أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صورت ثانیه از صور اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود. صورت ثانیه این بود که بعد از فعلیت تکلیف و قبل از علم اجمالی به آن، اضطرار حاصل بشود به یک طرف معین. عرض کردیم علم اجمالی به این که یا این طرف مضطرون الی قبلن حرام بوده است و یا این طرف غیر مضطرون الی الان حرام است، این منجز نیست. ولیکن ممکنه کسی بگه استصحاب بقای تکلیف، این استصحاب منجزه، چون نمیدانیم در این مثال که یک آب داریم، یک حلیب داریم، مضطر شدیم به شرب این آب، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که قبل از اضطرار یا این آب نجس شده بود یا این شیر. یقیناً قبل از اضطرار یک کتاب اجتناب از نجس در حق ما فعلی شد، اجتنب عن النجس، لا تشرب النجس. مردد است که آیا این لا تشرب النجس در مورد این آب بود که زال یقیناً، ارتفع یقیناً، یا در مورد این حلیب بود که باقن علا تقدیر حدوث یقیناً. گفته می شود که استصحاب می کنیم جامع تکلیف را، جامع تحریم شرب نجس را، بر وزان استصحاب کلی قسم ثانی که در اونجا هم مردد بود، اون کلی بین فرد مقتوع الارتفاع و فرد معلوم البقاء علا تقدیر حدوثه، مثل استصحاب بقاء حیوان فدار که مردد است بین پشه که یقینا از بین رفته بعد از این چند روز، و یا فیل که اگر حادث بود یقینا باقی است. مرحوم آقای خویی یک جوابی داد که ما عرض کردیم این جواب تمام نیست. ایشان فرمود استصحاب کلی قسم ثانی در صورتی جاری است که استصحاب عدم فرد طویل معارضه کند با استصحاب عدم فرد قصیر، و الا اگر استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض جاری باشد حاکم است بر استصحاب کلی، چون منشأ شک در بقای کلی شک در وجود فرد طویل است. وقتی استصحاب نفی کرد وجود فرد طویل را بلا معارضن، این اصل حاکم خواهد بود بر استصحاب کلی قسم ثانی. ما عرض کردیم این فرمایش ناتمامه. حالا قطع نظر از این که این فرمایش ایشان اگر درست هم باشه فقط استصحاب عدم فرد طویل را اصل حاکم می کند بر استصحاب بقای کلی، در حالی که ایشان براءت رو هم مثل براءت از حرمت شرب این حلیب اون رو هم اصل حاکم گرفته است بر استصحاب جامع تکلیف. و این امر غریبی است که اصل براءت که اصل غیر محرز است حاکم بشود بر استصحاب که اصل محرز است. حالا قطع نظر از این نکته، ما عرضمون این بود که تسبب بقای کلی از وجود فرد طویل تسبب عقلی است نه شرعی. گیرم استصحاب عدم وجود فیل فدار بلا معارض جاری بشود، چه تسبب شرعی دارد نسبت به بقای کلی حیوان فدار؟ تسبب عقلی است، لازم عقلیه. بقاء الحیوان فدار این است که اون حیوان فیل باشد، لازم شرعی که نیست. فرمایش های خویی در جایی به درد میخوره که اصل موضوعی جاری بکنیم، در موضوع حکم شرعی اصل جاری کنیم. مثل این که عرض کردیم شخصی محدث به اصغر بود، فخرج منه بلل مشتبه بین البول و المنی. بله، اینجا موضوع وجوب وضوء و عدم وجوب غسل به ذم وجدان الالعصر ثابت میشه، چون به نظر مشهور موضوع وجوب وضوء و عدم وجوب غسل مرکب است از دو جزء، المحدث و بالاصغر و لیس بجنوب، هازا محدث بالاصغر بالوجدان و لیس بجنوب بالاستصحاب، فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل. اما فرمایش های خویی غیر از اینه. برای اینکه روشن بشه فرمایش های خویی چیه مثال میزنم. کسی متطهر بود، وضو داشت، بلل مشتبهی از او خارج شد. وقتی این بلل مشتبه خارج شد، اول خوشبین بود، میگفت ان شاء الله مزیه، بلل طاهره، ولی حالا در این حال روز جمعه است، میریم غسل جمعه میکنیم، که اگر این بلل منی هم بود جنابتمونم برطرف بشه، یا فوقش غسل مافذ ذمه میکنیم که هم نیت غسل جمعه کرده باشیم هم نیت غسل جنابت اگر بر ما واجب باشد. رفت حمام غسل کرد، آمد بیرون، نشست، این شیطون هی داره با این بازی میکنه، هی خلاصه بالاخره یقین کرد که اون بلل بلل طاهر نبوده، یا بول بوده یا منی. طبق فرمایش آی خویی استصحاب عدم حدث اصغر بلا معارضه. چرا؟ من اینکه استصحاب عدم حدث اکبر اثر ندارد. میخواهد بگوید غسل لازم نیست بکنی؟ خب این که غسل کرد تمام شد. پس استصحاب عدم حدث اکبر اثر ندارد در حق این شخص. الان جاری بشود در اطراف علم اجمالی، حال که بلل مردد شد بین البول والمنی که علم اجمالی پیدا شد، الان دیگر استصحاب عدم جنابت اثر ندارد که جاری بشود، ولی استصحاب عدم حدث اصغر اثر داره. اثرش نفی وجوب وضوعه. طبق فرمایش آقای خویی استصحاب عدم حدث اصغر جاری میشه، وضو لازم نیست بگیره با همون غسل. حتی اگر بگیم غسل جمعه مغنی از وضو نیست، یا اصلا فرض کنید غسلش غسل جمعه نبود، غسل روز دیگر بود احتیاطاً، که مغنی از وضو نیست، غسل احتیاطی مغنی از وضو نیست، طبق فرمایش آقای خویی لازم نیست وضو بگیره به برکت استصحاب عدم حدث اصغر. و این استصحاب عدم حدث اصغر اینجا به منزله استصحاب عدم فرد طویل است، چون الان وضو شد فرد، حدث اصغر شد فرد طویل. بعد از غسل شک داریم در بقای حدث اصغر، این استصحاب عدم حدث اصغر جاری می شود و طبق مسلک آقای خویی حاکم است بر استصحاب جامع حدث. ما میگیم جناب آقای خویی مل وجه فی ذلک، استصحاب میکنه عدم حدث اصغر را و این حاکمه بر استصحاب کلی حدث. بحث در اینه که این آقا میتونه دست به قرآن بزنه یا نه؟ میتونه، چون استصحاب حدث ندارد. حالا فوقش برای نماز شما بگید احراز تحصیل شرط طهارت لازم است، حالا اونو ما فعلا بحث نمی کنیم. می تواند این آقا بدون وضو دست به قرآن بزند؟ این که میشه، چون استصحاب جامع حدث از نظر آخوی محکومه استصحاب عدم فرد طویل است، چون بلا معارض جاری شد. ما میگیم جناب آقای خویی مل وجه و فیضاله، تسبب بقای حدث از وجود فرد طویل این تسبب عقلی است نه شرعی. اصلا استصحاب عدم حدث اصغر در این مثال که زدیم، این استصحاب بخواهد نفی کند صرف الوجود حدث را، نسل مثبته. چرا؟ برای اینکه لازمه عقلیه، لازمه عقلیه انتفاع افراد انتفاع صرف الوجود طبیعت است. چرا؟ برای اینکه انتفاع الطبیعه عنوان بسیطه، انتفاع الافراد عنوان مرکبه، عنوان مرکب و عنوان بسیط محال است با هم متحد باشند، اینا لازم و ملزوم همه. شما بگید من که میدانم الان حدث اکبر دیگر نیست، چون غسل احتیاطی کردم، استصحاب هم میگوید حدث اصغر نیست، پس صرف الوجود حدث نیست، میشه لازم عقلی. عینیت که ندارند، چون انتفاع حدث اکبر و انتفاع حدث اصغر، انتفاع این دو فرد، این میشه مرکب. چون میگید انتفاع هذا الحدث الاصغر، انتفاع ذلک الحدث الاکبر، یکی رو بالوجدان ثابت میکنید، دیگری رو بالاستصحاب ثابت میکنید. خب این هم عنوان مرکبه، یعنی مرکب است از دو چیز، محال است مرکب از دو چیز با یک عنوان بسیط متحد بشه. خب ولذا استصحاب جامع حدث جاری میشه، استصحاب جامع حدث بلا معارض جاری میشه. حق ندارم من دست به قرآن بزنم. پس این فرمایش آی خویی به نظر ما ناتمامه، اما صحیح در جواب کبرایی که آی خویی ذکر فرمود، فرمود استصحاب در عدم فرد طویل اگر بلا معارض بود حاکم است بر استصحاب کلی قسم ثانی. نتیجهش اینه که بگن ما استصحاب بقای حدث نداریم و استصحاب عدم حدث اصغر به ذمیمه علم وجدانی به ارتفاع حدث اکبر علا تقدیر حدوثه این است که بتوانیم دست به قرآن بزنیم. ممکن است حتی بگویند بتوانیم با این نماز بخونیم، چون ما محکومیم به عدم حدث، حکم به عدم حدث عرفاً این حکم به طهارت. حالا ما به نظرمون جواب صحیح از این استصحاب، از این استصحاب جامعه، استصحاب کلی در ما نحن فیه که استصحاب جامعه تکلیف است بعد از طرو استرار به یک طرف معین، یکی از این سه جواب هست که عرض میکنیم. جواب اول، آقا این استصحاب جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز است. از علم که بالاتر نیست، علم وجدانی به جامعه تکلیف. اگر مردد باشد بین یک طرفی که قابل تنجیز نیست و طرف دیگر که قابل تنجیز است، این علم وجدانی عقلا و عقلاءا اقتضاء تنجیز نداره، فکیف بالاستصحاب. توضیح ذلك، آقا بنابر نظر کسانی که اضطرار رو رافع تنجز تکلیف میدونن، نه رافع خود تکلیف، که ظاهرا حضرت امام جزء این افراد هست، من بعد از اضطرار به شرب این ماء علم دارم به بقای تکلیف، چون فوقش تکلیف تعلق گرفته بود به اجتناب از شرب این ماء. اضطرار طبق این نظر رافع تنجز تکلیف است، چون ایشان مثل حضرت امام قدرت رو شرط تنجز تکلیف میدونن نه شرط خود تکلیف. ولی این علم به یک تکلیفی که مردد است در مورد این اجتناب از شرب ما است که منجز نیست للاضطرار الی، و یا مربوط است به شرب حلیب که قابل تنجز است، عند العقل والعقلا همچو علمی مقتضی تنجیز نیست و مانع از اصل براءت در اون طرف که مسترون الهی نیست که حلیم هست، مانع از جریان برائت در مورد او نیست. مثل تلف بعض افراد، مثل اینکه شما بعد از اینکه زید فوت کرد علم اجمالی پیدا کردید، یا اکرام او بر شما واجب بود یا اکرام امر. خب این علم قابل تمجیز نیست. چرا؟ برای اینکه مردد است بین وجوب اکرام زید که تلف شده است بعد از موت او، علم تفصیلی هم پیدا کنیم با وجوب اکرام او دیگر قابل امتثال نیست. فکیف بالعلم الاجمالی، فکیف بالاستصحاب. استصحاب بالاتر از علم اجمالی نیست، علم اجمالی هم بالاتر از علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی به این حکمی که الان دیگر اضطرار داریم به مخالفت آن، این علم تفصیلی هم منجز آن نیست. فکیف بالعلم الاجمالی اول استصحاب الاجمالی. بله، در مثال استصحاب حدث، حدث موضوع حکمه نه خود حکم، و اشکال نداره او جاری میشه. استصحاب جامع حدث در اون مثالی که زدیم میگه انت محدث فیحرم علیک مس المصحف، این قابل تنجسه چون یک حکم معینه. اصل موضوعی جامع حدث بود ولی نتیجهش تنجیز یک حکم معین بود به نام حرمت مس المصحف و او قابل تنجسه بر من. ولی در ما نحن فی شما میخواهید جامع تکلیفی رو اثبات کنید که مردد است، که متعلق باشد به این اجتناب از این آب که مستریم به شرب آن که قابل تنجس نیست، یا متعلق است به شرب اجتناب از شرب حلیب که قابل تنجس است. این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است و منجز نیست، چون لا یزید علی العلم الوجدانی و مانع از جریان اصل براءت در اون طرفی که مستر الیه نیست نخواهد بود. جواب دوم، گیرم این استصحاب جاری بشود. آقا استصحاب در اینجا میشه حجت اجمالیه، حجت اجمالیه مثل علم اجمالی موضوع برای قاعده اشتغاله، موضوع برای قاعده اشتغال. قاعده اشتغالی که دقت کنید، قاعده اشتغالی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا در اطراف حجت اجمالی جاری می شود به نحو علیت نیست، به نحو اقتضاء کما مر مرارن. یعنی اگر در یک طرف اصل بلا معارض جاری شد ورود دارد بر اون قاعده اشتغال. قبلا ما این رو بحث کردیم، قاعده اشتغالی که با علم اجمالی به وجود میاد یا با حجت اجمالی به وجود میاد رفع می شود وجدانن با جریان اصل بلا معارض در یک طرف. ولذا بارها ما عرض کردیم که اگر اصل براءت در یک طرف علم اجمالی بلا معارض جاری شد، این علم اجمالی دیگر از منجزیت میفت. مسلک اقتضا همینه دیگه، و مسلک اقتضا مسلک صحیحه. ولذا به تعبیر مرحوم استاد، اصل مؤمن در فرد طویل در این مواردی که استصحاب جامع تکلیف میکنیم، در مواردی که استصحاب جامع تکلیف میکنیم مثل ماننفی، اصل مؤمن از فرد طویل مثل اصل براءت از حرمت شرب حلیب ورود دارد. این اصل براءت از حرمت شرب حلیب بعد از اضطرار به شرب ما، این اصل براءت از حرمت شرب حلیب ورود دارد بر اون استصحاب جامع تکلیف. چرا؟ من میگم اون استصحاب جامع تکلیف زمین ساز قاعده اشتغاله. قاعده اشتغالم در اطراف علم اجمالی و حجت اجمالی قاعدتون عقلیتون اقتضائیه، یعنی معلق است بر عدم جریان اصل بلا معارض در بعض اطراف، و اینجا اصل بلا معارض جاری میشه. البته عرض میکنم این بیان مثل جواب اول در مثال استصحاب حدث پیش نمیاد، چون در مثال استصحاب حدث ما موضوع تکلیف رو میخواییم اثبات کنیم. وقتی استصحاب کردیم بقا حدث رو، موضوع حرمت مست مصحف رو اثبات میکنیم، و حرمت مست مصحف یک حکم تفصیلی است که ثبت تعبدن. این ربطی به علم اجمالی یا حجت اجمالی نداره. اونجا ما این جوابا رو نمیدیم. این جواب دوم هم در ما مثل ما نهنفی که اصلا ما میخواییم با استصحاب جامع تکلیف رو اثبات کنیم که مردد است، که متعلق است به اون فرد مستر الی یا اون فرد غیر مستر الی. میگیم آقا اون استصحاب جامع تکلیف موضوع قاعده اشتغال میخواد بشه. قاعده اشتغال هم قاعدتون عقلیتون اقتضائیه تعلیقیه. اصل بلا معارض که میگه، حتی براءت که میگه که شرب این حلیب مؤمن دارد، اصل براءت دارد یا استصحاب عدم دارد، این میشه وارد بر اون قاعده اشتغال. نگید آقا لغو میشه اون وقت جریان اون استصحاب. چه اثری دیگه داره اون استصحاب؟ اون آبو که میشه خورد چون مستری، این حلیب رو هم که میشه خورد چون اصل براءت بلا معارض داره. پس اون استصحاب جامع تکلیف لولوی، به قول شما لولوی سر خرمنه. چه فایده ای داره؟ چه اثری داره؟ میگیم اثر نداره، جاری نشه. اگر یک اصلی که به اطلاق دلیل میخواهد ثابت بشود اثر نداشت، اصلا برای چی جاری میشه؟ ما که نمیتونیم برای اینکه اثر پیدا کند یک اصلی از جیب خودمون مایه بذاریم. اثر ندارد جاری نشود. مثل این میمونه کسی بگه استصحاب میکنم که حاجبی در اعضای وضوعم نیست. میگیم آقا این اصل مثبته، ثابت نمیکنه که شما شستی این موضع را. میگه آقا پس لغو میشه استصحاب عدم حاجب. خب جوابش اینه، لغو میشه، جاری نشد. و یه دلیل خاص اومد گفت استصحاب عدم حاجب رو جاری کنید تا دلالت اقتضا شکل بگیره. برای اینکه لغو نشه این دلیل خاص، از جیبمون مایه بذاریم. یک دلیل عامیه مشروط به عدم لغویت. هر کجا لغو شد جاری نشد. اینم جواب دوم. کجا آی خوی علیتی هست؟ آی خوی اختزایی هست؟ بله. آی خوی میگه اگه اصل بلا معارض در یک طرف جاری شد، این ورود دارد بر قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی. جواب سوم اینه، این استصحاب جامع تکلیف نهایتش اینه تعارض بکنه با اون استصحاب عدم حرمت شرب حلیب. استصحاب جامع حرمت میخواد تنجیز کن، منجز کنه اجتناب از این حلیب را، و استصحاب عدم حرمت این حلیب هم نفی میکنه تنجز آن را. چه وجهی داره استصحاب جامع مقدم بشه ولی این استصحاب عدم حرمت فرد؟ فوقش تعارض و تساقط میکنن. رجوع میکنیم به رفع و لا یعلمون، رجوع میکنیم به دلیل براءت. براءت جاری میکنیم از حرمت شرب حلیب. هازا کله فی صورت ثانیه. بله بالاخره ما حرفمون اینه، این استصحاب عدم حرمت شرب حلیب با استصحاب جامع حرمت تعارض میکنن و جلوی اون استصحاب جامع حرمت رو میگیره. نسبت به نفی اثر مختص اصلا تعارض نمی کنه. مثلا استصحاب بقای جامع حدث در اون مثال حالا بگیم با استصحاب عدم جنابت، اگر استصحاب جامع حدث اون به لحاظ اون اثر مشترک با هم تعارض میکنه. به لحاظ اثر مشترک حرمت مست مصحف است، اما به لحاظ اثر مختص نه استصحاب عدم جنابت جاریست بلا معارض جواز دخول در مسجد. حالا البته این مثال رو مسامحتا زدم و الا در این مثال که ما بحث کردیم گفتیم استصحاب جامع حدث جاری می شود چون استصحاب عدم جنابت اگر اصل موضوعی نباشد، اگر اصل موضوعی نباشد کما اینکه قبل از خروج بلل مشتبه متطهر باشد دیگر استصحاب عدم جنابت اصل موضوعی نیست. ما گفتیم اصلا استصحاب عدم جنابت جاری نیست، ولی با قطع نظر از اون عرض ما اگر نوبت به این جواب سوم رسید که معارض است، ما قبول داریم استصحاب عدم جنابت برای نفی اثر مشترک تعارض می کند با استصحاب بقای حدث. برای بحث مست مصحف که اثر مشترک حدث است، ولی برای نفی اثر مختص جنابت مثل نفی حرمت دخول در مسجد نه، استصحاب عدم جنابت جاری می شود بلا معارضن. اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اینه بعد از علم اجمالی به این که یکی از این دو یا این آب یا این حلیب نجس است و واجب الاجتناب است، بعد از علم اجمالی، بعد از این که یکی از این دو تکلیف درش فعلی شد و ما علم اجمالی به این تکلیف فعلی پیدا کردیم، ناگهان مستر شدیم به یک طرف معین مثل شرب این ماء. مشهور در اینجا گفتن باید از اون حلیب اجتناب کنید. صاحب کفایه در متن کفایه فرموده نخیر، هیچ لزومی ندارد، اجتناب از اون حلیب. چرا؟ ایشون فرموده است که بگذارید بگم چرا مشهور قائل به وجوب اجتناب از این حلیب شده اند. چون قیاس کردن اضطرار به شرب این ماء را به تلف این ماء. اگر شما بعد از علم اجمالی به این که یا این آب نجس است یا این حلیب، این آب رو با ظرفش انداختی تو دریا یا تطهیر کرد آب رو و ظرف آب رو تطهیر کردید یا تنجیس قطعی کردید، تنجیس قطعی مثل فرق نمی کنه، تطهیر قطعی، تنجیس قطعی یا اتلاف. مشهور گفتن خب آقا بعد از این که شما این آب رو یا اتلاف کردی ریختی تو دریا یا تطهیر قطعی کردی یا تنجیس قطعی کردی، باز باید از اون حلیب اجتناب کنید. تلف احد و اطراف العلم الاجمالی که علم اجمالی را از بین نمی برد، هنوز هم علم اجمالی باقی است. و فرض این است که این علم اجمالی قبل از تلف این فرد منجز بود، منتها مثل علم های اجمالی که یک طرفش فرد قصیره یک طرفش فرد طویله، یه منجزه دیگه. چرا منجز نباشه؟ من علم اجمالی دارم، یا اکرام زید روز شنبه واجب است یا اکرام ام روز شنبه و یک شنبه واجب است. خب روز یک شنبه که شد نباید ام رو اکرام کنم؟ آخه بابا من علم اجمالیه، من از روز شنبه بود که یا اکرام زید یوم السبت واجب است که امروز هم یوم السبت است، یا اکرام ام یوم السبت و یوم الاحد واجب است. خب اکرام ام یوم الاحد طرف علم اجمالی منجز بود. اصول در اطراف تعارضا تساقطا، خب باید احتیاط کنم. مرحوم آخون فرموده که مشهور قیاس کردن اضطرار رو به تلف، در حالی که اضطرار غیر از تلف است. چرا؟ ایشان فرموده است چون حکم محدود به ما قبل تلف نیست. شارع نگفته لا تشرب النجس مادام موجودن، گفته لا تشرب النجس. این آب تا هست اگر نجس باشه مصداق لا تشرب النجس، بعد از اینم که تلف شد ریختیم تو دریا دیگه مصداق لا تشرب النجس نیست. نه اینکه حکم حرمت شرب حرمت مقیده هست، حرمت مقیات هست، نه خیر، حرمت مطلقه هست. حرمت شرب نجس مطلقه هست. و لذا علم اجمالی پیدا می کنیم یا این آب حرمت مطلقه شرب دارد یا اون حلیب، ولو این آب رو یک ساعت بعد بریزیم تو دریا. اما اضطرار حد تکلیف است. شارع که میگه رفع از تو رو الی، حد داره ذکر میکنه برای حرمت شرب نجس. میخواد بگه ان نجس شرب النجس حرام حرمتا مقیدتا به عدم الاضطرار. حرمت مقیده ان شرب النجس حرام به حرمت مقیات به ما لم يتحقق الاضطرار. پس از اول نسبت به ما بعد طرو و استرار من علم ندارم، از اول ضیق فمرکیه است، از اول من علم اجمالی محدوده، علم اجمالی دارم به یک حرمت مقیده به عدم الاضطرار. شاید الان که مضطر شدم به شرب این آب، این اضطرار الی شرب نجس باشه و بعد از اضطرار اصلا دیگه بیش از اون مقدار قبل از اضطرار من علم ندارم به تکلیف. از اول من علمم به تکلیف علم محدوده، علم به حرمت شرب نجس مولم یتحقق الاضطرار. وقتی اضطرار محقق شد دیگه من میگم من از اول بیشتر از این سواد نداشتم، بیشتر از این علم اجمالی نداشتم. علم اجمالی من فقط محدود بود به همین مقدار که مولم یتحقق الاضطرار، و الان فرض اینه من مضطرم، شاید مضطر باشم به شرب نجس، و این آب اگر نجس باشه مضطرم به شرب نجس، بعد از این دیگه داخل در محدوده علم اجمالی من نیست. این مطلب رو ایشان در متن کفایه گفته و لذا گفته که بعد از تحقق اضطرار به شرب ما دیگه اصلا من علم اجمالی ندارم. علم اجمالی وقتی نداشتم برای چی اجتناب کنم از اون حلیب؟ و حلیب دیگه بعد از اضطرار خارج از محدوده علم اجمالی است. اما در هامش کفایه از این نظر برگشته، بعض محققینم در منتقى الاصول آمدن اصرار دارند بر این که اجتناب از شرب این حلیب لازم نیست. این مطالب رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.